بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا، ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء المؤمن کثیر سمتو بعید همو. حضرت فرمود مؤمن از جهت همت بلند همت، اهل سستی نیست، اهل تنبلی نیست، و از جهت گفتار لغو نیست، تا میتونه زبانش رو حفظ میکنه. لذا سکوت او سکوت زیادیست، البته در جایی که جای سکوته، وگرنه جایی که سکوت جای سکوت نیست انسان سکوت کند، که این اخلال به وظیفه است، این که یه وقتای کار حرامه. لذا هر جا سکوت ممدوح نیست. و منها ما فی التحریر بعد هذا الفرق لود الجانی نقصان ید المجد علی به اسبع احتمل تقدیم قوله و عملا به اصالت عدم القصاص و تقدیم قول المجد علی ازل اف السلامه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن که مواردی رو از عمل کردن به اصل مثبت در کلمات فقها ها میبینیم. یه راه حل توجیش آن است که بگیم همه این آقایون مبناشون در حجیت استصحاب، استصحاب از باب ظن به بقا بوده، لذا اگر اینجوری باشه استصحاب میشه اماره و مثبتات امارات حجتن، لذاست که اینها به اصل مثبت عمل کردن. فعلا تا اینجا اینجوری خوندیم، از اولی که شروع شد صفحه 238 و لعلما ذکرنا هو الوجه فی عمل جماعته. چرا با لعل شیخ انصاری آورد؟ حالا باید بهش بپردازیم، هنوز نپرداختیم. مورد بعدی که مرحوم شیخ انصاری نقل میکنه، من پای تخته برای شما نموداریش کنم، شما نموداریش رو بنویسید بعد راحت تر عبارت رو پیش ببرید. نموداریش این استش که شما در بحث شرح لومه خدمت شما هر شبت که ملاحظه فرمودید در فقه شیش که چی؟ قطع دست کامل سالم این نتیجهش قصاص است، و قطع دست غیر کامل مثل دستی که یک انگشت ندارد این نتیجهش دیگه است. این اون چیزی بود که در شرح لومه ملاحظه فرموده بودید. حالا با توجه بریم، فرض بفرمایید که جانی ادعاش اینه که میگه من دست مجنی علی را قطع کردم، البته دست او کامل سالم نبود، لذا دیه گفتمه، ولی مجنی علی ادعاش اینه که دست من کامل سالم بود لذا قصاص نتیجه شد. این نزاعی که بین جانی و مجنی علی وجود داره. مرحوم شیخ انصاری فرمود بعض الفقها اینجوری فرمودن که جانی
نموداری بحث. اگر بگویم از زمان خلقت اولیه دست او ناقص بوده است که ازش مرحوم شیخ انصاری در کتاب تعبیر کرده نفی سلامت اصلا، این اصلا یعنی از روز خلقت که ماها در فارسی ازش تعبیر میکنیم مادرزادی. مادرزادی اصلا این یه انگوش نداشته، دو انگوش نداشته، من این چنین دستی رو قد کردم. یا این که جانی میگه بعد از زوال سلامت تارعن آرزن، یعنی نه مادرزادی سالم بوده است، منتها در اثر اتفاقی این یک انگشتش را از دست داد. من چنین دستی رو قطع کردم، دست غیر کامل غیر سالم. مرحوم شیخ حسنی می فرمد این فقها فرمودن در صورت اول، صورت اول صورت ثانی فرمودن که احتمال تقدیم قول جانی و مجنی علی مساوی است، به همون میزانی که قول جانی رو تقدیم میکنیم به همون میزان میتونیم قول مجنی علی رو تقدیم کنیم. احتمالان متساویان. چرا؟ اما تقدیم قول جانی به خاطر استصحاب عدم قصاص، اگر استصحاب عدم قصاص کنیم قول خدمت شما جانی مقدم می شود. تقدیم قول مجنی علی تعبیر شیخ انصاری در کتاب اینه به خاطر اصل سلامت، تعبیر میکند به خاطر اصل سلامت. منظور از این اصل همونجوری که باز در موارد شرح لمح ملاحظه فرمودی این اصلیست که به معنای اصل عملی نیست، این خدمت شما هست شد به معنای اصل عقلایی ظهور است. یادتون هست در المنجز و اصول فقه گفتیم ما یه سری اصول عملیه داریم یه سری اصول عقلاییه داریم. میگفتیم ظهورات چون عقلا عقد میکنن بهش، مبنای حجیت ظهور بنا عقلاست، بهش میگیم اصول عقلاییه. این ظهور ظاهر حال هر شخص آن است که سالم به دنیا آمده باشد، کامل به دنیا آمده باشد. لذا این آقای جانی میگه از زمان خلقت اولیه دست اون ناقص بوده، یعنی مادرزادی دست اون ناقص بوده. این خلاف این اصل سلامت است، اصل سلامت. لذا قول مجنی علی با توجه به این اصل سلامت مقدم میشه. این دوتا احتمال مساوی است، هیچ کدوم رو نمیتونیم بر دیگری ترجیح بدیم. کنار این از سلامت من یه تیکی میزنم چون بعدا میخوام بهش برگشت کنم انشالله تعالی، نکته ای رو دارم. ولی اگر جانی بیاد چی بگه؟ بگه نه زوال سلامت تارن بوده، مادرزادی عجب پنج انگشت دستش کامل بوده، در اثر اتفاقی تصادفی بیرون گذاشتن دستی انگشتی یه انگشتش قطع شد، من دست غیر کامل غیر سالم رو قطع کردم، لذا دیه بر عهدم نه قصاص. اگر اینو بگه ایشون میفرماید که این بعد از فقها یعنی مرحوم علامه در تحریر فرموده الاغرب، اینجا دیگه تعبیر اغربه، اقرب آن است که قول اون اقرب آن است که قول اون خدمت شما عرض شود که مجنی علیه مقدم شود. چرا؟ به خاطر استصحاب عدم زوال انگشت تا زمان قطع دست. استصحاب میکنید عدم زوال قطع انگشت را تا زمان قطع دست، عدم زوال انگشت تا زمان قطع دست. اون وقت از این نتیجه میگیریم پس قطع دست، قطع دست کامل بوده است. اون وقت نتیجه چی میشود؟ قصاص میشود. پس قول مجنی علیه مقدمه. مرحوم شیخ انصاری به تصریح محشین، بسیاری از محشین که اینجا ورودی پیدا کرده، اینا میگن مرحوم شیخ انصاری هدفش از این منها آن است که بگه ببینید علامه فرمود الاقرب که قول مجنی علیه مقدم بشود. چرا؟ به خاطر استصحاب عدم زوال انگشت تا زمان قطع دست. پس قطع دست، قطع دست کامل بوده، پس قصاص. خب این میشود اصل مثبت. مرحوم علامه در تحریر بر اساس اصل مثبت فتوای به اقربیت داده است. پس اصل مثبت پیش مرحوم علامه در تحریر تمام بود است و حجیت داشته است. این اون چیزی است که نوع محشین فرمودن. بر آخرم مرحوم شیخ انصاری نکته راجع به این اقرب داره. چرا علامه در تحریر تعبیر به اقرب کرد؟ آخه اقرب یعنی اقرب الی صواب، اقرب الی واقع، یعنی در مقابلش یه چیزی هست که این رو وقتی در مقابل اون قیاس میکنیم اقرب الی صواب این است که بگیم قول مجنی علیه مقدم است. مرحوم شیخ انصاری، این دیگه ربطی به بحث ما ندارد، این استدرادیه، ولی چون باید عبارت کتاب رو تقدیم مصدر کنیم عرض میکنیم. مرحوم شیخ انصاری میفرماید این اقربی که علامه فرموده به خاطر آن است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در یه فرع نظیر این فرع، قول جانی را مقدم کرده است. چون اون فرع نظیر این فرع بوده، علامه ناظر به قول شیخ طوسی بوده، لذا نوشته اقرب، یعنی نسبت به بیان شیخ طوسی در فرعی نظیر این فرع، اونی که اقرب به واقع است، اقرب به صوابه، تقدم قول مجنی علیه هست. من عبارت رو بخونم، هنوز نکته اون تیک رو تقدیم محضر نکردم. ببینید عبارت رو. و منها از مواردی که فقها ها تمسک کردن به اصل مثبت، یعنی اصل مثبت رو حجت داشته، ما فی تحریر بعد هازن فرع، در تحریر فرموده بعد از اون فرع سابق، منهای قبلی، فرع ثالثی که صفحه 240 داشتیم، مستحضری که در فرع ثالث ما فی شراع و تحریر طبعا للمحکی عن المبسوط. این که شیخ انصاری اومد اقرب رو ناظر به قول شیخ طوسی کرد، کسی نگه آخه چه ربطی داره بیان علامه نسبت به شیخ طوسی؟ این به خاطر این است که این فرع بعد از فرعی است که اون فرع قبلی توش عبارت شیخ طوسی و عنایت به عبارت شیخ طوسی بوده، لذاست که تو اینجا مرحوم شیخ انصاری نوشت این اقرب او ناظر است به قول شیخ طوسی. منها ما فی التحریر بعد هذا الفرع الثالث چی؟ و لبدع الجانی نقصان ید المجنی علی به اثبت. اینو میگه، میخواد بگه که بر من دیگه است نه قصاص.
احتمل تقدیم قول الجانی. چرا؟ عملا به اصالت عدم القصاص، اصالت عدم القصاص، یه روز قصاص بوده این نبود، حالا استثاب کنیم عدم القصاص. و احتمل تقدیم قول المجنی علی. چرا؟ ازل از السلامت، چون ظاهر آن است که کسی که خلق می شود مادرزادی این سالم خلق بشود. شما الان جریان اکثری رو بر همین می بینید. ازل از السلامت، راجع به این از می تونید تمهید جلد 9 538 رو ملاحظه بفرمایید، حاج آقای اعتمادی جلد 3 صفحه 167، اینا همینجوری که بنده عرض کردم فرمودن. ازل از السلامت هازا، این دوتا احتمالی که بیان شد به میزان این که قول مجنی علی رو مقدم کنیم به همون میزان قول جانی، این دوتا میشن دوتا احتمال مساوی. انتقل جانی نفی از سلام اصلا، بگه مادرزادی اصلا این از اول دستش این بود که یه انگوش نداشت، دستش دست کامل نبود، لذا من در نموداری چی کار کردم؟ اومدم این ان رو بردم مقسم قرار دادم در تقسیمم. اما لب دل جانی زوالها تارهن، زوال سلامت را آرزن تارهن در مقابل اصلا، یعنی در اثر اتفاقی از بین رفته باشد. فالاغرب، مرحوم علامه نوشته، فالاغرب ان القول قول المجنی علی، فقط قول مجنی علی. چرا؟ انتها قول مرحوم علامه، مرحوم شیخ انصاری اینجوری میوسته، لا یفا صراحته، صراحت کلام علامه به خاطر کلمه اقرب، لاستفادته لکلمت اقرب، لا یخفا صراحته فی العمل به اصالت عد، اصالت استصحاب، استصحاب عدم زوال الاسم، اسبع زوال پیدا نکرده تا زمان قطع دست، اون وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود پس جنایت جانی بر ید کامله تامه بوده پس قصاص. خب این شرط مصبه. ولا یخفا صراحت او فی العمل به اصالت عدم زوال الاسبع فی اثبات الجنای علی الید التامه. پس نتیجهش این میشود، نتیجهش این میشود که علامه اگر تعبیر اقرب کرده اتکاءن و اعتمادن به اصل مثبت بوده، چون بر اساس این اصل ایشون فرمود فل اقرب، پس باید اصل مثبتش رو حجیت داشته باشد. خب این اثبات جنایت علی الید التامه میشه لازم عقلی برای استصحاب عدم زوال اسم. و ظاهر که دیگه استدرادیه، چرا شما کلمه اقرب استفاده کرد؟ این که استدرادی رفتی بحث اصل بحث نداره. و ظاهر ان مقابل الاقرب مایت هر من الشیخ رحمه الله فی الخلاف، لذا کسی نگه چطور ایشون رفت سراغ شیخ، مرحوم شیخ انصاری چرا رفت سراغ شیخ طوسی. عرض کردم که مرحوم علامه فضاهای بحثش ناظر به عبارات شیخ ناظر به عبارات شیخ طوسی بوده، تو همون فرع ثالث هم دیدیم طبعا للمحکی عن المقصود، لذاست که شیخ انصاری هم ذهنش رفته در این اقربیت به سمت عبارات شیخ طوسی. و ظاهر ان مقابل الاقرب ما یسر من الشیخ رحمه الله فی الخلاف فی نظیر این مسئله. نکته این که شیخ انصاری فقط فرموده نظیر این است که این فرعی که در خلاف وجود دارد کلیست، یکی از مصادیقش این است که علامه فرمود، لذا تعبیر نظیر، رابطهشون کلی و جزئیه. تو اینجا تو این فرعی که علامه فرمود این است که شخص مثلا یه انگوش نداشته باشد، تو اونجا بحث معیوب بودن کلیست، یکی از مصادیق معیوب بودن نقص عضو آن است که یکی کسی انگوش نداشته باشد، چون رابطه کلی و جزئی بوده مرحوم شیخ انصاری تعبیر به نظیر کرده. خب دیگه این قابل استناده دیگه، چه فرقی میکند کلی بحث با جزئی بحث. و هو اون نظیر مسئله چیه؟ ما از اختلف الجانی و المجنی علی فی صحت العضو المقتوع، دست مقتوع آیا صحیح بوده، کامل بوده یا نه عیب داشته. خب یکی از مصادیق عیب این است که یه انگوش قطع شده باشد. پس نظیر به خاطر این است که اینی که مرحوم شیخ طوسی فرمود کلیست، اونی که علامه در تحریر رضوان الله تعالی علیه فرمود جزئی این است، لذا نظیر. فانه قوا، مرحوم شیخ طوسی قوا فی الخلاف عدم زمان صحیح، به خاطر اصل عدم قصاص. پس در حقیقت مرحوم شیخ طوسی قول جانی را مقدم کردن. پس این عقربی که ایشان نوشت، یعنی علامه در تحریر، میخواسته بگه که ما نظر تقدیم قول مجنی علیه را به ثواب و واقع نزدیکتر میدانیم تا اون تقدیم قول جانی که مرحوم شیخ طوسی در خلاف فرموده. تمام شد. خب ببینید رفقا، من عبارت رو شرح کردم، نظر محشین رو تقدیم مصدر کردم، عبارت شیخ طوسی هم خوندم، ولی خودم یه سوالی دارم که دلم میخواد روش تأمل کنیم. ما تو این فرع چهارم که خوندیم، محل جریان اصل مثبت رو همون جوری که خود شیخ انصاری فرمود و محشین هم بسیاریشون فرمودن، بردیم رو اون استصحاب عدم زوال اثبت، اینی که اینجا مطرح شد. یعنی در این صورت دوم، اونجایی که جانی ادعا کند زوال انگشت تارهن بوده، من سوالم این است که آیا در صورت اولا، صورت اول، یعنی جایی که میگه از ابتدا مادرزادی انگشت نداشته، اونجا هم نمیشه یه استصحاب مثبت درست کنیم، یه اصل مثبت درست کنیم؟ شما به من بگید خب آبادی چجوری درست کنیم؟ ما تو اونجا چی داشتیم؟ گفتیم احتمال تقدیم قول جانی به خاطر استصحاب عدم قصاص. استصحاب عدم قصاص نتیجهش میشه عدم قصاص، این که اصل مثبت میگه. میگم راست میگی، اصل مثبت. تو قسمت تقدیم قول مجنی علیه گفتید به خاطر اصل سلامت، و اصلم یعنی ظاهر حال هر کسی که به دنیا میاد از مادرش اینه که سالم باشد، انگشت کم نداشته باشد. میگم اتفاقا تو همینجا چطور؟ ببینید اینو باید تأمل کنید. ندیدم بسیاری از محشینی که دیدم، ندیدم اصلا اینو داشته باشد، بلکه تو این حواشی که میبینم ندیدم کسی اینو داشته باشد. ببینید اینه که عرض میکنم قابل پیگیری نیست، قابل تأمل نیست. خب رفقا، ظاهر حال سلامته تا کی ظاهر حال سلامته؟ ظاهر حال آن است که دست سالم باشد تا قبل از قطع. بعد القطع شک می کنیم آیا دست سالم بوده یا نبوده، استصحاب سلامت کنیم. چی رو نتیجه بگیریم؟ استصحاب سلامت کنیم، نتیجه بگیریم. پس دست قطع شده دست کامل بوده است، پس قصاص. خب اینم بشه اصل مثبت. یعنی اصل مثبت رو تو قسمت اول صورت اولا پیاده کنیم. بله، شیخ انصاری در عبارت کتاب نوشت، ما هم شرح کردیم، ازل اصل از سلامه، اون اصلی که شیخ انصاری نوشت استصحاب نبود، ولی مقدمه برای استصحاب باشد. ظاهر حال این است که افراد سالم به دنیا بیان. خب باشه، سالم به دنیا آمدن، تا که؟ تا زمان قطع دست. بعد از قطع دست شک میکنیم آیا این دست سلامتش را از دست داده یا نداده، استصحاب سلامت میکنیم. به تبع استصحاب سلامت نتیجه میگیریم پس این قطع دست، قطع دست کامل بود است، پس قصاص و میشه مثبت. آیا اونجا نمیشه این رو تطبیق داد یا میشه تطبیق داد؟ کار شما در مباحثه. اونی که شیخ انصاری به طور قطع روش مانور داده، همونجور که خودش در کتاب فرمود و محشینم فرمودن، تو قسمت این دومه، یعنی استصحاب عدم زوال انگشت تا زمان قطع دست. ولی من عرض کردم رو اون تیکم فضلا تأمل خواهم کرد انشاءالله تعالی. خب فرع پنجم، پنجمین جایی که باز تمسک کردن به اصل مثبت و آخرین جاییست که مرحوم شیخ انصاری نقل می کند. خدمت شما عرض شود که من قبل از اینکه این فرع رو توضیح بدم، باید دو تا نکته رو عرض کنم. یه نکته از فقه یادآوری کنم. اون نکته این استش که خدمت شما عرض شود که اگر کسی دو دست و دو پا، اینا در فقه شیش داشتید، دو دست و دو پا شخصی رو قطع کنن، قطع کنن و این شخص با سرایت این جنایت، این جراحت یعنی قطع دو دست، قطع دو پا بمیرد. این باید دو تا دیه کامله بده، یه دیه به خاطر قطع دو دست، یه دیه به خاطر چی آقا؟ به خاطر قطع دو پا. اگر تو همین فرض شخص رو ببرن خدمت شما عرض شود که معالجش کنن، به تعبیر فقهی اندمال، اندمال تعبیر فقهیشه، یعنی بهبود ببخشن بهش، معالجش کنن، این خوب بشه، یعنی در اثر اون سرایت نمیرن، خوب بشه بعدن بمیرن، اینجا از جهت فقهی دو تا دیه به عهده میاد، دو تا دیه، یکی دیه به خاطر قطع دو دست، یکی دیه به خاطر قطع دو پا. اگر این شخص رو نرن اندمال کنن، بهبود پیدا نکنه، در اثر همون قطع دو دست و قطع دو پا بمیره، این رو اصطلاحاً فقها میگن دیگه این میشه قطع نفس، بهش معامله قتل نفس حساب کنن. البته خطعی یا شبه ام، اینا بر اساس فقه شیش اگر کسی یادش رفته میتونه رجوع کنه شرح لمعه، یا خطعی یا شبه عمده، این دیگه ام قطعا نیست، چون این به غرض کشتن این دوتا دست و پا رو قطع نکرده بود، با قطع نبود. در این صورت یه دیه به عهده اوست، چرا؟ چون در حقیقه قتل نفس کرده. پس اگر برن این رو معالجه کنن خوب بشه بعد بمیره، دو تا دیه. ولی اگر اندمال نشود، سرایت جراحت بشود، در اثر همون سرایت بمیرد، این قتل نفس حساب میشه، یک دیه. این یه نکته. نکته بعد خدمت شما عرض شود که تو این فرعی که میخواییم بخونیم، فرقش با اون فرعهای دیگه این است که تو اینجا جانی ادعاش این استش که من دوتا دست و دوتا پا رو قطع کردم، این میزان رو قبول دارم، منتها اندمالی اتفاق نیفتاد در اثر سرایت جنایت و جراحت میزن، پس به عهده من یه دیه است. ولی دم ادعاش این است که نخه، ما اینو بهبود حاصل کردیم، اندمال کردیم، این مود بعد از اندمال اتفاق افتاده، پس دو دیه به عهده تو. تو اینجا باز آقایون چی فرمودن؟ فرمودن اینجا دو تا استصحاب جاری می شود، هم میتونیم قول جانی رو مقدم کنیم، هم میتونیم قول ولی دم رو مقدم کنیم، احتمالاً مساوی، دو تا استصحاب جاری میشه، هر دو استصحاب هم اصل مثبت است. یکی استصحاب عدم سرایت کنیم، اگر این استصحاب رو کنیم به درد ولی دم میخورن. نتیجه استصحاب عدم سرایت چی میشه؟ پس این موت بعد از اندمال صورت گرفته است، پس این موت موت بعد از اندمال بوده، پس دو دیگه میشه از مثبت. یا به نفع جانی استصحاب کنیم، استصحاب چی؟ استصحاب عدم خدمت شما عرض شود که ضربه، به طوری که بخواد این رو خدمت شما عرض شود که به سرایت بکشن، یعنی استصحاب کنیم به عبارت دیگه عدم خوب شدن را، عدم اندمال را، استصحاب عدم اندمال کنیم، نتیجهش این می شود پس این قتل به سرایت جراحت بوده است، پس یک دیه. ببینید دو تا اصل جاری می کنند، دو تا اصل هم مثبت است. مرحوم شیخ انصاری می فرماید پس اینا اصل مثبت رو حجت می دانند. ببینید و منها ما ذکره و جماعتون طبعا للمبسوط و شرائع فی اختلاف الجانی و الولی فی موت المجنی علی بعد الاندمال. این رو کی ادعا میکنن؟ این بعد الاندمار رو، بعد از بهبودی رو ولی ادعا میکنن، او قبل الاندمار اینو جانی ادعا میکنن. جانی میگه به سرایت بوده قبل الاندمار، ولی میگه بعد الاندمار بوده. لذا دو دیه، یکی استصحاب عدم سرایت، یکی استصحاب عدم اندمال، عدم خوب شدن، عدم بهبودی. خب اینا هر دوتاش مثبته. مرحوم شیخ انصاری میفرماید 5 تا نمونه واسه تون مثال زدیم، ولی بدونید مثال ها زیاده. الا غیر ذلک مما یقف علیه المتتبع فی کتب الفقه، خصوصا کتب شیخ طوسی، فاضلین علامه و محقق و شهیدن، شهید اول شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه مجمعین، مواردی رو پیدا میکنی. خب تا الان توجیهش این شد، همونی که مرحوم شیخ انصاری 238 نوشت لعلما ذکرنا. پس شاید اینا که از قدما بودن استصحاب رو به ملاک ظن به بقا حجت میدانستن، اماره بوده، مثبتات امارات حجت است، لذا اینا این اصلای مثبت رو قبول کردن. ولی مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که همین آقایونی که اصل مثبت رو جاری کردن به نحو موجب کلیه برخورد نکردن. یعنی چی؟ یعنی بسیاری از مواردم پیدا میکنیم که میشه اصل مثبت، ولی اینا بهش پایبند نبودن، جریانش ندادن. و بحر میگه اون مواردی که اصل مثبت رو جریان ندادن نسبت به مواردی که جریان دادن کلبرفی مقابل القطره است. مواردی که اصل مثبت رو جریان ندادن نسبت به مواردی که جریان دادن، مثل این 5 موردی که خوندیم، کلبرفی مقابل القطره است. خب چیکار کنیم؟ اگر مبنای این آیین است که استصحاب به ملاک ظن به بقا حجته، پس مثبتاتش حجت است، مثبتات امارات حجت است، پس چرا این همه موارد پیدا میکنیم که اصل مثبت رو حجت ندونستن؟ خب اینو بعد چجوری حلش کنیم؟ مشکل رو چجوری باید حل بکنیم؟ لذاست که تو صفحه 238 نوشت لعله. حالا زمان بیان نکته لعله. شیخ انصاری اونجا نوشت لعل، به ضرس قاطع نفرمود. گوش کردی؟ خب حالا میخواد شیخ انصاری چند تا از مواردی رو نقل بکند، 3 مورد که قاعدتا اینا باید بر اساس اصل مثبت فتوا میدادن، عمل میکردن، و حالا که عمل نکردن. لکن المعلومه منهم، از این 5 نفر شیخ، فاضلین، شهیدین و من غیرهم من الاصحاب عدم العمل به کل اصل مثبته. اینجوری نیست که بر اصل مثبتی عمل کنن. و عرض کردم به جلد 339 میشه مواردی که عمل نکردن کل بحث است. قلائه جلد 2 342 میگه به مکان من الکثرت است. حالا 3 موردش رو میخواد بفرمایید. رفقای عزیزم برگردید به صفحه 240 کزن ملفوف فلکسا اذا قده به نصفین فدع الولی انه کان حیا والجانی انه کان میتا فالاحتمالان متساویان. اونجا چیکار میکردیم؟ استصحاب حیات میکردیم. وقتی استصحاب حیات میکردیم میگفتیم پس این مرگ، این موت به وسیله این قطع، به وسیله شمشیر انجام شده، پس ضامن است. استصحاب حیات میکردیم. مرحوم شیخ انصاری میفرماد تو یه فرع مشابه این فرع نیمدن اصل مثبت جریان بدن. چه فرقی میکنن؟ چه فرقی میکنه؟ چطور اونجا جریان دادن اینجا جریان ندادن؟ میشه یه مورد برای مواردی که اصل مثبت جریان داده نشده. کجا؟ میگه اگر کسی ملفوف باشد در لحافی، ضربه‌ای بهش این شخص بزند، ضارب ضربه‌ای او بزند، اتفاق هم داره هم ضارب هم ولی به این که این ضربه ضربه‌ای بود که اگر به کسی میخورد میکشتش. خود جناب جانی ضارب هم این رو قائل است که این ضربه ضربه‌ای است که اگر به کسی میخورد میخورد به ملاجش کشنده بود، به گیجگاه کشنده بود. ولی دوتا با همدیگه اختلاف دارن. چی؟ ضارب میگه اون زمان که من زدم، من به پتو خالی زدم، این از زیر پتو رفته بود بیرون. ولی چی میگه؟ ولی میگه نه، اون زمان که تو زدی این داخل خدمت شما هست شبه که پتو بود، لذا به ضربه تو مرده، یا قصاص یا دیه. خب اینجا چی؟ به وزان اون چیزی که 240 گفتیم استصحاب حیات، اینجا هم باید بگیم استصحاب بقاء زید زیر لحاف. تا زمان چی آقا؟ تا زمان این ضربه. یه زمان که داخل لحاف بود، شک میکنیم قبل از ضربه زدن خارج شده یا خارج نشده، استصحاب بقاء این شخص رو میکنیم زیر لحاف تا زمان ضربه. خب باید به وزانه اونجا بگن استصحاب بقاء، ولی نمیگن، این اصل رو جاری نمیکنن. خب این چی رو نشون میده؟ این نشون میده یه بام و دو هوا چطور اینجا جریان ندادن؟ این که مشابه همونجاست، چطور اونجا استصحاب حیات کردن، نتیجه گرفتن قتل رو، نتیجه گرفتن زمان رو، ولی اینجا استصحاب بقاء زید زیر لحاف تا زمان ضربه نمی کنن، اون وقت نتیجه میگیرن قتل رو، نتیجه میگیرن زمان رو. شیخ انسان که اینجا اصل مثبت تو جریان ندادن، چه فرق کنه با اون مسئله؟ فاذا تسالم الخصمان فی بعض الفروع المتقدمه، بعض فروع متقدمه یعنی همون فرع 240 که الملفوع الان ضرب لفاف، تو حاشیه براتون نوشته این بعد لفافه باشد، رجوع کنید به لغت ببینید چرا. الا ضرب لفافه، ضربی زده است این آقا ضارب به پتو به وسیله سیف، علاوه لوکان زیدون الملفوف و بهی سابقن باقیان علاللفاف لقتله. هر دوتا به این اتفاق دارن، این ضربه ضربه کاری بوده، اگر به کسی بخورد کشنده است، ولی این جانی میگه اون زمان که من زدم من به پتو خالی زدم، این از رفته بود خارج شده بود. اون ولی دم میگه نه، اون زمان این داخل لحاق بوده، لذا در اثر ضربه تو به قد رسیده، لذا زمان. علاوه چن که لوکان زیدون الملفوف و به سابقن باقی، این باقیان میشه خبر کانه، سابقن میشه ظرف ملفوف. لوکان زیدی که پیچیده شده در اون لفاف سابقن، فسابق لوکان باقیان علاللفاف در زمان قتل ضرب باقی باشد لقتله، این ضارب کشتتش در اثر این ضربه. الا انهما اختلفا فی بقائه ملفوفا، اون ولی میگه این آقای زید باقی بوده در زمان ضربه، او خروجهی عن اللف، جانی میگه نه اون زمان که من زدم این خارج شده بود، خارج شده بود، لذا من به پتو ضربه زدم. فهل تجدو، این فهل تجدو میدونی از کدوم مواردی است؟ این استفهام در مقام انکاره، مثل خدمت شما هر شود اونچه که در مغنی ملاحظه فرمون علیس الله و کافن به عبده، یعنی اینجوریست که خدا کافیست برای عبدش. فهل تجدو ای لا تجدو، نمیابی. فهل تجدو من نفسک رمی احد، نسبت دادن احدی از فقها، احد من الاصحاب بالحکم به ان الاصل بقا و لفی، استصاب بقا کنن، هیچ کس نکرده. و چه فرق می‌کنه؟ چطور اونجا استصحاب حیات کردن و اینجا استصحاب بقا کنن؟ فیثبت، ثابت شود در اثر این استصحاب بقا زید در میان لفافه تا زمان وقوع ضربه، که اون وقت نتیجه بدهد فیثبت القتل را، فیثبت این استصحاب قتل را، قتل میشه لازم عادیش. الا ان یثبت الاخر و خروجه، مگر اینکه مقابلش، یعنی خدمت شما عرض شود که جانی بگه ببینید من بیانه دارم، اون زمان که من ضربه زدم من حرصم میخواستم به پتوش خالی کنم، اون زمان که من ضربه زدم بیانه میگه این خارج شده بود. الا ان یثبت الاخر، یعنی جانی خروج این آقای زید را در زمان ضربه زدم چجوری اثبات کنه؟ مثلا بیانه بیارن، 10 شاهد بیارن، 2 شاهد عادل بیارن. او تجد و فرقن بین بقای زیدن علال لفظ و بقای علال حیات، شما فرق بین این دوتا میبینید؟ چطور اون اولی رو جاری نمی کنن، این دومی رو جاری کردن، بقای علال حیات رو جاری کردن، تو صفحه 240 خوندیم، ولی این یکی رو جاری نمی کنن. هر دوتا که اصل مثبته، که اگر اینا اصل مثبت رو حجت میدانن چون قائلن استصحاب به ملاک ظن به بقا، چرا اونجا جریان دادن اینجا جریان ندادن؟ او تجدو فهل تجدو یعنی لا تجدو، فرقن بین بقای زیدن علی اللف و بقایی علی الحیات. چرا؟ لتوقف تحقق عنوان القد علی ما. هر دوتا هست مثبتن. اگر این استصحاب ها رو بکنیم اثبات می شود قد، اثبات می شود زمان، چون اونجا جریان دادن اینجا جریان ندن. دومین مورد، موردش اینه، استخری داشتیم، حوضی داشتیم که این پر از آب بوده، پر از آب. بعدش خدمت شما کنار این حوض هم یه صوب نجس بوده. مدتی از این آب حوض قفلت میکنیم، قفلت میکنیم، بیتوجهی میکنیم. بعد میاییم میبینیم لباس داخل حوض است خشک، نمرطوب، و هیچ آبی هم در استخر نیست. دوش گردیم؟ پس استخری پر از آب، آب کسی، لباسی نجس کنار استخر. بعد از مدتی بیتوجهی به استخر و اون صبح میاییم میبینیم استخر توش هیچ آبی نیست، این لباس هم خوش داخل حوض و استخر افتاده. خب تو اینجا چی؟ تو اینجا آقایون باید بیان چیکار کنن؟ استصحاب بقاء ما کنن تا زمان افتادن صبح در آن. اون وقت نتیجه بگیرن انقصال صبح را، این اثر عادی را، بعد نتیجه بگیرن طهارت صبح را. ولی آقایون استصحاب رو جاری نمی کنن. خب چرا؟ چرا این استصحاب رو جاری نمی کنن؟ با اینی که این چه فرقی میکنه با موارد دیگه؟ خب اینجا مگر اصل مثبت و حجت میدونن باید این کارو بکنن، نتیجه بگیرن طهارت صبح را، ولی یه چنین کاری رو نمیکنن. و کذا لو وقع از صبح و نجس فی حوضن که کان قبلا در اون حوض ما بود سابقا، ثم شک فی بقاء الماء فی، شک در که وقتی که رفتیم دیدیم هیچ آبی درش نیست، این لباس نجس هم خشک داخل حوض افتاده، شک میکنیم در بقاء ما فی در حوض. آیا اون زمانی که این لباس افتاد توش آب توش بود؟ که اگر توش بود خب انقصال صبح را داشته باشیم، پس صبح طاهر است. بیایم استصحاب بقاء ما کنیم، با اینی که شک در بقاء ما میکنه ولی استصحاب نمیکنن اینجا. خب چرا؟ خب اگر اصل مثبت بشه شما حجت خود اینجا جاری کنید، قائل به طهارت صبح بشید. فهل یحکم، یحکم نخونیم، فهل یحکم احدون، اینم یعنی لا یحکم احدون، فهل یحکم احدون به طهارت صبح، طهارت صبح در اثر چی؟ به ثبوت انقصال. این اون واسطه است. بیایم بگیم استصحاب میکنیم بقای ما رو، پس انقصال صبح پس طهارت. فهل یحکم احدون به طهارت صبح به سبب ثبوت انقصال صبح؟ ثبوت انقصال صبح به چه وسیله؟ به اصالت بقای ما استصحاب نکردن این کار. سومین مورد، یادتونه 235 وقتی شیخ انصاری داشت اقسام اصل مثبت رو میگفت یه مثالی زدیم، شخصی است که تیری رو به سمت شخص دیگری یا به سمت حیوانی برتاب میکنه و میداند مقتضی برای اینکه این بخورد به اون شخص او رو بکشد موجود است، اینجور ضربه زده، تیر رو پرتاب کرده با این شدت و حدت که اگر مانعی پیش نیاد این سهم جوری پرتاب شده که اون شخص یا حیوان رو میکشد. فقط شک داریم در چی؟ آیا مانع حائلی برای مقتضی وجود دارد یا نه؟ اونجا چی عرض کردیم؟ گفتیم بیایم استصحاب عدم حائل کنیم، قبلا که حائلی نبود، حالا حائلی نیست، نتیجه بگیریم چی؟ پس قتلی صورت گرفته است به وسیله این رمی سم، پس ضامن است. میگه آقایون هیچ کس نیومده این استصحاب عدم مانع رو بکنه. چرا؟ اگر اصل مثبت رو حجت میدانید بیایید بگید استصحاب عدم مانع میکنیم، نتیجه میگیریم قدر را، نتیجه میگیریم زمان را، این را انجام ندادن. و کذال و رما سیدن، این را 235 داشتیم، کذال و رما سیدن او شخصا علاوچن که لولم یتره حائلون لعصابه او، برخورد میکند اون تیر اون سید و شخص را، فهل یحکم، آیا حکم میشود یعنی لا یحکم به قتل سید او شخص به اصالت عدم الحائل؟ چرا پس این فتوا رو ندادن؟ الا غیر ذالک مما لا یحصا. رفقا
خود شیخ انصاری برای اون مواردی که اصل مسجد رو جریان دادن نوشت الا غیر ذالک مما یقف علیه المتتبع، ولی اینو نوشته الا غیر ذالک مما لا یحصا، همونی که بعد فرمود این مواردش نسبت به موارد که اصل مسجد رو جریان دادن کلبه فی مقابل القطره است. این خود شیخ انصاری هم اینو نوشت مما لا یحصا، الا غیر ذالک مما لا یحصا من الامثله التي نقطع بعدم جریان الاصل اصل مثبت لاثبات الموضوعات الخارجيه، موضوع خارجی مثل قطع، مثل انفصال، تو همین مثالایی که زدیم، علتی موضوعات خارجی که یترتب علیه احکام شرعیه مثل زمان متفرع بر اثبات قطع، مثل طهارت متفرع بر اثبات انفصال و کیفکان. شیخ انصاری میفرماید ما عمل فقها رو بتونیم توجیه کنیم نتونیم توجیه کنیم، هر جوری که باشد فالمتبع هو الدلیل، این همون معادل عبارتی است که میگیم نحن ابناء الدلیل، ما باید بر اساس دلیل پیش بریم. و قبلا هم گفتیم اگر ما استصحاب رو به ملاک اخبار حجت بدانیم هیچ اصل مثبتی حجت نیست، باید بذاریم کنار، ولی اگر به ملاک خدمت شما هاشو زن به بقا حجت کردیم تمام اصل مثبت ها میشون حجت، دیگه عمل کردن در بعض موارد دون موارد این جای سوال داره. ببینیم حالا توجیه میتونیم بکنیم یا نمیتونیم توجیه کنیم، این میشه مقدمه برای نعم هنا شیعون. این نعم هنا شیعون رو قبلا آورده بودم براتون تو بعضی از موارد تنبیهات قبل، چی بود؟ شیخ انصاری میخواد بفرمد بله اگر اصل مثبت در جایی باشد که واسط خفیه باشد، یا چه در امور تدریجیه در خدمت شما ارشاد استصحاب زمان، همونجور شیخ انصاری مبنای خوش آورد، رجوع کنید اونجا آوردیم این صفحه 344 عرض کردیم، اگر اصل مثبت باشد ولی واسط خفیه باشد اشکال نداره، اشکال نداره. شاید این موارد پیش این آقایون از مواردی بوده، از این موارد جریان که توش واسطه خفیه بوده، که اگر واسطه خفیه باشد ادعی قائلا نه همه، مثلا سید استاد ما دامز لالعالی اصلا زیر با نمیرن، ایشون میفرمود هیچ اصل مثبتی مطلقا حجیت نداره، ولی خب شیخ انصاری از عباراتش به دست میاد خودشم قبول دارد لالان که اون آقایون تو اون مواردی که جریان دادن واسطه رو خفیه دانسته باشن. حالا بخونیم. وقد عرفت صفحه 238 ان الاستصحاب ان قلنا به من باب ظن نوعی کما و ظاهر اکثر القدما فهو که احد الامارات الاشتهادی، مثل خبر واحد میشه، مثبتات خبر واحد حجت است، اثر عقلی، اثر عادی، اثر الاثر، در مورد استصحاب هم همچنین، فهو که احد الامارات الاشتهادیه یثبت بهی به وسیله استصحاب مذکور، یعنی اصل مثبت، کل موضوعه، مثل چی کل موضوع؟ مثل همون قتل بالا، مثل انفعال بالا، کل موضوع این که چنین صفت دارد یکون نظیر المستصحب فی جواز العمل در اون موضوع به زن الاستصحاب، میشه به زن الاستصحابی عمل کرد. فقط این خدمت شما هست شما تشبیه کرد، نوشت یکون و اون موضوع، اون موضوع مثل قتل، اون موضوع مثل خدمت شما انقصار، که یکون و اون موضوع نظیر المستصحب، مثل اون مستصحبی که داشتیم یادتونه استصحاب میکردیم حیات رو، نتیجه میگرفتیم چی رو؟ موضوعی که عبارت بود از رشد و نمو، موضوعی که عبارت بود از تنفس تعیض، بعد میگفتیم بر اینها اثر وجوب تصدق بار کنیم. شیخ انصاری میفرماید مثل این که اگر مستصحب اثر شرعی داشت بار میشد، این موضوعات هم مثل مستصحب اگر اثر شرعی داشته باشن بار میشود، مثل طهارت، مثل زمان. یثبت به وسیله اصل مثبت کل موضوعی مثل قطع، مثل انقصار، که یکون اون کل موضوع مثل مستصحب. چطور اگر مستصحب اثر شرعی مستقیم داشت بار میشد، این موضوعات هم اگر اثر شرعی داشته باشن مثل طهارت، مثل زمان بار میشود. فی جواز العمل فی در اون موضوع به ظن الاستصحابی، البته چرا می نویسد فی جواز العمل فیه به ظن الاستصحابی؟ یادتون باشه قبلا تو عبارات شیخ انصاری فرمود که البته این در مورد فروع است، ولی در مورد اصول عقاید ظن استصحابی به درد نمیخورد، چون تو اونجاها احراز یقینی میخوان. اما علل مختار من اعتباری من باب الاخبار فلا یسقط بهی ما عدل آثار شرعیت المستقیمه المترتبه على نفس المستصحب. نعم هنا شیعون، بله یه چیز میمانه، شاید این آقایان که اومدن اصل مثبت رو در بعضی جاها جریان دادن، ولو اینکه مبناشون چیه؟ مبناشون اخبار است. شاید به خاطر این است که این واسطه رو واسطه خفیه میدونن. حالا بریم سراغ ادله ببینیم اگر واسطه واسطه خفیه بود، جریان اصل مثبت بلا اشکال است یا با اشکال است، که انشالله تعالی فردا. استغفر الله العظیم.